استانداردهای بین المللی، مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
عصرتون بخیر باشه. ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد و وقتمون فرا رسیده تا شنوندگی بهارستان باشید.
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم از
آزمونی بگذاریم،
وقت ما تمام شد. آقای دلخوش
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست. خیلی
بخیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش،
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته
بودیم. بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام به شما. با بهارستان همراه شما هستیم. من واله نعمتیان هستم و افتخار دارم که تا پایان این برنامه همراه شما باشم. امروز در بهارستان قراره که درباره چه موضوعاتی صحبت کنیم. موضوع اول بررسی گرانی خودرو که روی میز نمایندگان مجلس بود، به لایحه بودجه و موضوع حق بیمه محصولات کشاورزی خواهیم پرداخت، نگاهی به سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس داریم که این هفته به قطعی برق پرداخت، و بررسی عدم اجرای مناسب مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت. البته طبق معمول و هفته‌های گذشته در بهارستان گزارش صحن علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها رو هم خواهیم داشت. با ما همراه باشید با بهارستان، برنامه شما. موضوع اول که به بررسی اون میپردازیم گرانی خودروه که این هفته روی میز نمایندگان مجلس بود. آقای شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش خودروسازان در زمینه افزایش قیمت محصولات قانع کننده نبوده، گفتند که کمیسیون صنایع و معادن موضوع گرانی خودرو، تولید داخل رو و ساماندهی بازار این محصول رو در دستور کار خودش قرار میده و از کنار اون هم به راحتی نمیگذره. میخوام با خود ایشون صحبت کنم. سلام به شما جناب آقای حسن‌پور، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام دارم به خانم نعمتی، منظر شما و همه شنوندگان خوب شما در جای ایران پهناور و سرافراز.
ممنونم از شما. آقای حسن‌پور، مجلس برای اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو در حالی که اخیراً افزایش قیمت خودرو هم اجرایی شد، چه اقداماتی انجام میده؟
مجلس قبل از اینکه بیام سوال شما پاسخ بدم، در راستای قانون مصوبه مجلس قبل،
بله،
است که دولت رو مکلف و موظف کنه بر اجرای بیچونچرا از قانون.
یعنی کدوم قانون بوده؟
مصوبه که واردات خودرو آزاد بشه.
بله.
خودروهای دست دوم باید وارداتش آزاد بشه، که متاسفانه در بحث واردات خودرو دست دوم هنوز دولت اقدام اساسی رو انجام نداده.
یعنی واردات خودروهای دست دوم.
بله.
بله.
ما امروز یکی از معضلات و مشکلات کشور در بحث معادن، در بحث حمل و نقل، کمبود شدید خودرو است.
درست.
باید وضعیت نابسامان حمل و نقل عمومی در کل کشور در جاده‌ها بوده است. و از طرفی تا زمانی که ما برای بحث خودرو رقابت ایجاد نکنیم و قرار باشه رانت در اختیار فقط دو تا خودروساز قرار بدیم، این مثال و مشکلات داشته و داریم و روز به روز بیشتر.
حالا هم تولید هم کیفیت دیگه آقای دکتر.
هم تولید هم کیفیت. امروز خودروسازا مردم رو گروگان گرفتن. مردم باید خودروی بی کیفیت رو،
بله،
هر قیمتی که از حضرات فرمودن بخرن. اخیراً هم که آقای وزیر اومد به جای اینکه پاسخی داشته باشه اعلام کرد که کار شورای رقابت بوده و دستگاه‌های نظارتی پیگیری کردن که چرا قیمت افزایش پیدا کرد.
بله.
بر اساس آنچه که ما به دولت جناب دکتر پزشکیان که بعضی شخصا اعتقاد دارم به دولت همراهی کردم و همراهی خواهم کرد و آقای پزشکیان آدم صادقی میدونم، اما تیم اقتصادی دولت کاملا متاسفانه ناهماهنگ داره عمل میکنه و
آقا یک شبه 30% خودرو افزایش قیمت، یعنی میدونید اصلا واقعا باعث تعجبه.
33% یک باره افزایش قیمت پیدا شده که به هیچ عنوان ما در کمیسیون نپذیرفتیم و دیروز هم همکاران من دیروز یک شنبه مرتب آقای وزیر آقای رئیس مجلس جناب دکتر قالیباف تذکر داده، ایشون هم کمیسیون صنعت و معدن رو مجددا مأمور پیگیری و رسیدگی به این کار کرد و با صراحت اعلام کنم مجلس سرکار که ما با جدیت داریم کار رو دنبال میکنیم و به هیچ عنوان کمیسیون و مجلس کوتاه نخواهد آمد
انشالله.
در این سرو کاری که دوستان انجام دادن، البته ما قصد دخاله در کار دولت رو نداشته و نداریم، از جایگاه نظارتی خودمون از آنچه که قانون به ما اختیار داده از ابزارهای قانونی خودمون استفاده خواهیم کرد. امیدوار هستم که وزارت صنعت و معدن، شورای رقابت و دستگاه‌های متولی در این تصمیم ناسواب تجدید نظر کنند.
انشالله.
حتی که ما دیروز بازدید رو از بعضی از خودروسازهای داخلی هم داشتیم.
بله.
حضرات زمینی که جواب قانع کننده ای رو ندارن، متأسفانه لابیگری‌هاش رو مجدداً شروع شده.
آقای دکتر، حالا اگر کیفیت داشته باشه واقعا چرا از تولید داخلی حمایت نشه؟ ولی وقتی که می‌بینیم واقعا جون مردم در خطره، یعنی بعضی وقتا اینقدر کیفیت‌ها غیر قابل قبول میشه که آدم نمیدونه باید چه بگه.
هم کیفیت قابل قبول نیست، هم قیمت قابل قبول نیست. ما که با تولید داخل مشکلی نداریم. آیا خودتون حاضرین خود رو داخلی سوار بشین؟ که میگی مردم خود رو داخلی سوار بشن؟
یعنی واقعا اگر بخوایم حساب کنیم و بررسی بشه چند درصد از خود همین مسئولان خودروسازی از خودروهای داخلی خودشون استفاده میکنن؟ همین یک دلیل.
حالا همین یک دلیل اینه. دوم، وقتی مردم به من نماینده مراجعه میکنن، کشور رو قیاس میکنن با کشورهای همسایه.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای شهباز حسنپور، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خدا حافظ.
همچنین خدا نگهدارتون. خب، گفتگویی بود با جناب آقای شهباز حسنپور، نماینده مجلس 12 و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره بحث داغ گرانی خودرو که این هفته روی میز نمایندگان خانه ملت بود. با ما همچنان همراه باشید با بهارستان.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش اول اخبار کمیسیون ها. اولین خبر این بخش، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 در مجلس گفت این کمیسیون به نیروگاه اتمی بوشهر اجازه داد تا 20% از برق تولیدی خود را با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد پیرو این مصوبه تاکید شد وزارت نیرو باید ترانزیت و انتقال برق تولیدی صنایع طرف قرارداد مذکور را بدون دریافت هزینه انجام دهد تا این اتفاق رقم خورد و به تدریج قراردادهای دو جانبه بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق رقم خورد. و وزیر جهاد کشاورزی گفت نمی توان زمان پرداخت مطالبات گندمکاران را دقیقاً پیش بینی کرد، اما در صورت تأمین منابع در پرداخت آن یک دقیقه هم تأخیر نخواهیم کرد. غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی پس از نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت تأمین منابع مابقی مطالبات گندمکاران که حدود 20% است در حال کارسازی می باشد و به محض تأمین به حساب گندمکاران واریز می شود. اما عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ترامپ با شعار احیای ناسیونالیسم آمریکایی پیروز این دور از انتخابات آمریکا شد، ادامه داد: ترامپ به مردم وعده رسیدگی به امور داخلی آمریکا را داد، یعنی رسیدگی به 6 تریلیون دلار کسری بودجه، آن هم در شرایطی که دلار آمریکا با ارزهای رقیب مواجه بوده و بریکس به عنوان رقیب جدید دلار آمریکا مشغول به فعالیت است. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدام مناسب دولت قبل در زمینه ی تخصیص بودجه‌های عمرانی به پروژه‌هایی که باید به اتمام برسد، بیان کرد: از این رو این انتظار از دولت 14 وجود دارد که بودجه‌های عمرانی را در زمینه ی پروژه‌هایی که 85 الی 90% پیشرفت فیزیکی دارند متمرکز کند، تا انشاءالله این پروژه ها عملیاتی شود. و خبر دیگر این که حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از برداشت بی‌رویه از آبهای زیرزمینی و سطحی گفت: سالانه بیش از 13 میلیارد متر مکعب از آبهای زیرزمینی برداشت غیر مجاز می شود. اگر ما امروز در مجلس به فکر این مسائل نباشیم، آیندگان ما را بابت بی‌توجهی نمی بخشند.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
اما موضوع دیگه که به اون می‌خوایم بپردازیم لایحه بودجه و موضوع حق بیمه محصولات کشاورزی. آقای رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404، گفتن که موضوع حق بیمه محصولات کشاورزی و حق بیمه دولت به این صندوق 6000 میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده که کمیسیون تلفیق مصوب کرد این رقم به 12000 میلیارد تومان برسه. این منابع کمک بسیار بزرگی به بخش کشاورزی هم خواهد کرد. در همین باره میخوام صحبت کنم با جناب آقای محمد جواد عسکری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. سلام به شما جناب آقای عسکری، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی به همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم. بفرمایید که شرایط تخصیص حق بیمه محصولات کشاورزی و استفاده کشاورزان از اون توی سالهای گذشته میدونیم که با مشکلاتی مواجه بوده. شما توضیح بدید که پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه از طرف کمیسیون‌های مربوطه تا الان چطور بوده، به چه سرانجامی رسیده؟
همطور که استحضار دارید، بحث بیمه محصولات کشاورزی در دنیا یه قانون قاعده داره. آن این که به دلیل اصطلاح تنش‌های محیطی و پر ریسک بودن تولید محصولات کشاورزی، قاعدتاً دولت‌ها مقداری اعتبار رو اختصاص بدن برای بحث بیمه محصولات کشاورزی.
بله.
از اون طرف هم خود کشاورزان عزیز و تولید کنندگان در راستای بحث اطمینان بخشی بیشتر به حوزه تولید خودشون محصولاتشون رو بیمه میکنن. اگر اتفاقی افتاد، سردی هوا، گرمی هوا، تنش‌های محیطی، بحث مربوط به حوادث غیر مترقبه مثل سیل، مثل زلزله و مباحث اینچنینی، حداقل یک جای پای باشه برای جبران خسارت اینها. خب خوشبختانه امسال دوستان ما در کمیسیون تلفیق چیزی حدود 12 همت اختصاص دادن به بحث بیمه محصولات کشاورزی.
بله.
این هم امید ایجاد میکنه، هم بالاخره انگیزه ایجاد میکنه برای تولید کننده، و هم این که اگر خدا نخواسته اتفاق افتاد جبران خسارتی بشود.
بله. و به موقع انشالله.
بله به موقع انجام میشه. نکته ای که حائز اهمیت اینه که ما در بحث تولید محصولات کشاورزی به دلیل پر ریسک بودنش حتما باید این برنامه رو دنبال کنید. در گذشته کسانی که متولی بیمه محصولات کشاورزی بودن خیلی توجه به این موضوع نمی کردن، یعنی از این موضوع رو در راستای مأموریت خودشان خوب ایفای نقش نمی کردن. الان دیگه قانون به گونه ای تعریف کرده فضا رو که صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلفه به محض اینکه خسارتی وارد بشه با نگاه کارشناسی برآورد بکنه، آنالیز بکنه، زمان بندی بکنه و اون خسارت در اختیار کشاورز قرار بده. امیدوارم انشاءالله تو این سال 1404 که همزمان میشه با برنامه 5 سال هفتم توسعه، چون تو برنامه 5 سال هفتم توسعه ما این مباحث رو دیدیم، مثلا دیدیم محصولات کشاورزی که به صلاح کار به نفع احسان انجام میشه.
آقای دکتر عسکری، موضوعی که شما میفرمایید واقعا خیلی خوبه، این 12 همتی که تخصیص پیدا کرده، اما این زمان پرداخت هم خیلی مهمه. این بررسی هایی که میگید خب بالاخره زمان بره تا بتونن جبران کنن، حداقل باید این بخشی پرداخت بشه.
نه نگاه کنین، ما اگر یه مزرعه خسارت دید بلافاصله کارشناس بیمه وارد بره برآورد خسارت بکنه، برآورد خسارت که ابلاغ میکنه، دستگاه متولی نسبت به پرداختش باید اقدام بکنه. یعنی یه فاصله زمانی بسیار کوتاه و کم دوست. که از امسال انشاءالله با توجه به برنامه هفتم توسعه که دیده شده حتما عملیاتی به اجرای خواهد شد.
یعنی این زمان هم کاهش پیدا میکنه دیگه. بله، این زمان هم خیلی مهمه برای کشاورزان.
بله بله.
خیلی ممنونم. سوال بعدی من از حضرت عالی اینه که خرید تضمینی محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولید اهمیت زیادی داره، همه ما اینو میدونیم، اما همچنان با مشکلاتی در پرداخت به موقع اون مواجه هستیم. این هفته در سوال از وزیر جهاد کشاورزی هم مطرح شد. شما بفرمایید که آیا مجلس تدبیری اندیشیده که امسال بدون تأخیر خرید و پرداخت تضمینی محصولات کشاورزی انجام بشه، چون کشاورزان از این هم خیلی گله داشتن.
ببینید ما یه قانون رو تصویب کردیم در قالب این که محصولات کشاورزی قیمت گذاری بشه.
بله.
در کنارش فضا رو مهیا کردیم که خرید تضمینی هم شکل بگیره مثل گندم.
درست.
تقریبا 5 تا محصول در نظر گرفتیم که تو مراحل اول کارش انجام بشه. این حرکتی که صورت گرفته هم اطمینان بخشی ایجاد کرده برای اصطلاح تولید کنندگان ما و هم مصرف کنندگان. بنابراین بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عنوان یک قانون در آمده، دولت محترم دستگاه متولی مکلف نسبت به اجراش اقدام بکنن و از امسال هم تو برنامه 5 ساله هفتم توسعه آوردیم. یکی از بحثایی که بسیار حائز اهمیت همین موضوع است که انشاءالله بریم دنبال میکنیم که بتونیم به نتیجه برسونیم موضوع رو.
انشاءالله که ارتباط بعدی ما با شما باز هم حاوی خبرهای خوش باشه برای مردم به ویژه کشاورزان عزیزمون و به سرانجام
برسیم.
ممنونم از شما جناب آقای عسکری که با ما همراه بودید با بهارستان برنامه خودتون. خدا نگهدارتون. درباره لایحه بودجه و موضوع حق بیمه محصولات کشاورزی گفتگویی داشتم در چند دقیقه با محمد جواد عسکری عضو کمیسیون کشاورزی. با ما همچنان همراهی بفرمایید با برنامه خودتون بهارستان از رادیو اقتصاد.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
خب در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای پیشبهار هستیم، همکار بسیار خوبمون در مجلس شورای اسلامی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید به بهارستان آقای پیشبهار.
خیلی متشکرم سرکار خانم نعمتیان، بنده هم خیلی خوشحال هستم که این دفعه هم در خدمت شما هستم با در واقع گزارشی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در هفته ای که گذشت.
ممنونم. بفرمایید آقای پیشبهار که هفته گذشته چطور گذشت؟ لایحه بودجه به کجا رسید؟
چشم، در خدمتتون هستم. خب مجلس در این هفته در واقع سه روز جلسات علنی داشت، روز یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه. طبق معمول در جلسه آغاز جلسه علنی روز یک شنبه آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نطق داشت در خصوص مسائل داخلی، بین المللی و منطقی و به ارائه دیدگاه های مجلس شورای اسلامی در این زمینه ها پرداخت. من چند تا محور از صحبت های رئیس مجلس در نطق پیش از دستورشون رو برای شنوندگان عزیز عرض میکنم. خب رئیس مجلس در یک بخش از صحبت های خودشون گرامی داشت هفته بسیج رو و گفت که هدف بسیج خوشبختی ایران و ایرانی هست و اعلام کرد که در واقع در این مسیر بسیج در مقابل هر انحرافی از مسیر ایستادگی خواهد کرد. رئیس مجلس همچنین اشاره‌ای داشت به صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و اونو محکوم کرد و گفت که بعد از این اقدام ناجوان مردانه که صورت گرفت با فشار کشورهای اروپایی و امریکا، جمهوری اسلامی ایران پاسخ متقابل خودش رو آغاز کرد در این زمینه و راه اندازی مجموعه ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته بعد از در واقع صدور این حکم ناجوان مردانه علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران آغاز شد. آقای قالیباف گفت در صحبت‌های خودش در واقع تأکید کرد به سران حکام و کشورهای اروپایی و امریکا که ادامه این قبیل تصمیمات سیاسی و غیر سازنده‌ای که آژانس در مقابل ایران گرفته و برخی دیگر از کشورها باعث میشه که کشورها برای حفظ امنیت ملی خودشون به سمت اقدامات خارج از پروتکل های آژانس برن و سوق پیدا کنند که این امر در واقع یک واکنش در جهت حمایت از امنیت ملی خودشون هست. بعد از صحبت های خب رئیس مجلس طبق معمول مجلس وارد دستور اصلی شد و در روز یک شنبه هم طبق جلسات گذشته مجلس ادامه داد بررسی طرح مربوط به اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور. خب من به اطلاع سرکار و شنوندگان عزیز میرسونم که خب این یک طرحی است برای بهبود روند برگزاری انتخابات شوراهای کشور. خب مطلع هستید که انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهر و روستا دیگه کلی خرداد ماه سال آینده خب برگزار خواهد شد. مجلس اومده، خب این با توجه که ما 6 دوره برگزاری انتخابات رو داشتیم، مجلس اومده اون نواقصی که در روند انتخابات وجود داره اونا رو رفع میکنه، به روز رسانی میکنه تا در واقع یک تصریح بشه برای هم حضور بیشتر مردم در انتخابات شوراها و انگیزه بیشتر برای داوطلبانی که میخوان بیان، هم اینکه این قوانین پاسخگوی نیازهای برگزاری انتخابات رو داشته باشه، چه هیئت‌های اجرایی چه هیئت‌های نظارت. خب 51 مورد اصلاحیه دادن در این طرح نمایندگان مجلس که جلسات گذشته خب 15 مورد اون در واقع بررسی شده بود، تصویب شده بود و در این هفته هم در واقع حدود 11 ماده از اون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خب من میتونم اشاره کنم به یکی از موادی که در این جلسات و روز یک شنبه در قالب این طرح بررسی و تصویب شد، این بود که عوامل اجرایی انتخابات شوراها از داوطلبی در این انتخابات منع شدن، یعنی عواملی که در برگزاری انتخابات حضور دارن اینا نمیتونن در شوراها انتخاباتشون شرکت کنن. یه موردی هم بود که شرط داوطلبان محروم از شرکت در انتخابات شوراها هم تعیین شدن. اون شرایطی که اونا باعث میشه نمیتونن بیان شرکت کنن بود، از جمله اینکه محکومین دادگاه ها بودن، قاچاقچی ها بودن و کسایی بودن که علیه امنیت ملی اقدام کردن و محکوم شدن. 6-7 مورد بود، اینا از برخی از مواردی بود که تصویب شد که اینا نمیتونن در انتخابات شوراهای اسلامی کشور حضور پیدا کنن. اما روز سه‌شنبه هم که خب به عنوان روز نظارتی مجلس شورای اسلامی معرفی شده، خب مجلس جلسه داشت و دو تا گزارش در این جلسه از کمیسیون‌های انرژی و کمیسیون اصل 90 قرائت شد. خب در یکی از این گزارش‌ها که مربوط به کمیسیون انرژی بود، وزرای نیرو و نفت هم حضور داشتن و این گزارش قرائت شد از چگونگی قطعی‌های برق در فصل سرد و
چقدر مسئله بله ساز شد برای مردم.
بله و تأمین سوخت نیروگاه‌ها گزارش تهیه شده بود، سخنگوی کمیسیون انرژی اومد قرائت شد. در این گزارش در واقع اشاره شده بود که عدم تأمین گاز مورد نیاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها در 8 ماهه نخست سال جاری و همچنین عدم هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای مدیریت صحیح ذخایر سوخت مایع و نیروگاهی از عوامل کمبود و احتمالی برق در زمستان خواهد بود که اینا شاخصه‌هاش بودن که این ناهماهنگی باعث شده که ما کمبود احتمالی برق رو در زمستان داشتیم و از مسئولین خواستن که در این زمینه تدابیر لازم رو بکنن که مردم بخش خانگی هم صنایع دچار زیان و ضرر نشن. که البته عرض کردم خدمتون وزرای نیرو و نفت هم تو این جلسات حضور داشتن تو این جلسه روز سه‌شنبه و توضیحاتی دادن به نماینده ها که در واقع وزیر نفت اومد در خصوص اقداماتی که در بخش سوخت میخوان انجام بدن برای اینکه کمبودها جبران بشه و مشکل سوخت نداشته باشیم در زمستان. بله. و فعالیت هایی که میشه و اعلام کردن که ما طبق برنامه هایی که انجام شده و برنامه هفتم باید این کارا رو بکنیم که انشالله در زمستان مشکلی نداشته باشیم. خب وزیر نیرو هم در واقع چون بخش نیروگاهی مربوط به ایشون هست صحبت کرد و اشاره کرد به اینکه روند خاموشی ها در کشور کاهش پیدا کرده و امکان استفاده از نیروگاه‌های مازوت سوز پس از بهینه‌سازی وجود داره و گفت که تاکنون تعمیرات بیش از 40,000 مگاوات نیروگاهی برق به صورت فشرده به پایان رسیده و 1500 مگاوات بهره‌برداری نیروگاه‌ها صورت گرفته و اعلام کرد که سال آینده 1500 مگاوات به مدار تولید میاد. که در جمع‌بندی این در واقع این بخش از جلسه روز سه‌شنبه که روز نظارتی مجلس است و در جمع‌بندی گزارش کمیسیون انرژی، خب صحبت کرد رئیس مجلس شورای اسلامی و گفت که یه اشکالی بین وزارتخونه‌های نفت نیرو هست و اون به صورت نهادی در اومده. بله. و میان اونها یک تعارض منافعی هست که در واقع ما دچار این مشکلات هستیم، خواستار تسریع و رفع این مشکلات شد و گفت که باید حتما احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت کشور مجلس در نظر گرفته شده و به صورت قانون در اومده در جهت رفع ناترازی‌های انرژی سوخت، حالا اینا باید به خوبی اقدام کنه. بله. و گفت مجلس کارهای نظارتی خودش رو انجام خواهد داد. البته تأکید کرد بر تعامل دولت و مجلس که بتونن انشالله با اجرای برنامه‌های دقیق و نظارت‌هایی که در این زمینه انجام میشه کشور بتونه این مشکلات را هم از پیش رو برداره.
چهارشنبه چه خبر بود؟
چهارشنبه مجلس در واقع ادامه داد باز بررسی طرح مربوط به اصلاح قانون انتخابات شورای کشور. خب اعلام کردم که این طرح یک طرح در واقع حجیمی از 51 ماده داره، موادی از اونم به تصویب رسید و برخی از گزارش هایی که مال کمیسیون ها بود در خصوص لوایح و طرح ها اونام عنوان شد، تصمیم گیری نشد. البته راجع به گزارش کمیسیون تلفیق هم شما سوال کردید.
بله، برای بودجه که چه خبر بود؟
بله، خب همزمان با برگزاری جلسات علنی مجلس، خب کمیسیون تلفیق هم کارهای خودش رو ادامه داد. البته
به پایان رسید جلسات یا نه؟
بله تموم شد. حالا عرض میکنم خدمتون، خب کمیسیون تلفیق روزایی که مجلس جلسات علنی داره صبح ها، معمولا جلساتش بعد از ظهر هست.
درست.
و خب حالا دوشنبه و شنبه که جلسات علنی نداشت، مجلس در واقع در دو نوبت بررسی کرد. خب جلسات گذشته بندهای درآمدی رو مورد بررسی قرار داده بود در خصوص لایحه بودجه سال آینده کل کشور. این هفته هم بندهای هزینه‌ای تموم شد. پیش بینی شده که انشالله از شنبه در واقع لایحه بودجه سال آینده کل کشور، لایحه بودجه سال 1400،
یعنی از دهم آذر،
بله، بیاد در صحن علنی مجلس و در دو نوبت یا حالا احتمالاً اگر هیئت رئیسه مجلس تشخیص بده در سه نوبت مورد بررسی قرار بگیره و تصمیم گیری بشه که انشالله امیدواریم با حضور نمایندگان در این جلسات که خب فشردم هست، بله، و به بحث‌های دقیق نیاز داره، ما یک بودجه خوبی شده سال آینده کل کشور داشته باشیم و در تمامی بخش‌ها مردم بتونن از این پیشرفت‌ها و این برنامه‌هایی که دولت در لایحه خودش داده مجلس تصویب کرده